تراکه 109
صفحه 605. چه قرآن کریم هم افعال طبیعی هر موجودی را به خود او نسبت می دهد و فاعل‌های طبیعی را فاعل می داند و در آیات بسیاری افعال اختیاری انسانها را به خود آنها نسبت می دهد که احتیاجی به نقل آنها نیست و در این حال همه آن فاعل‌ها و افعالشان را بدون استثناء به خدای سبحان نسبت می دهد و می فرماید الله خالق و کل شی، الله آفریدگار هر چیزی است. سوره زمر آیه 62. و نیز می‌فرماید ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق و کل شی، با شما هستم، الله پروردگار شماست که معبودی جز او نیست، آفریدگار هر چیز است. سوره انعام آیه 102. و نیز فرموده الا له الخلق والامر، آگاه باشید خلقت و امر همه از آن اوست. سوره اعراف آیه 54. و نیز فرموده له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. سوره شورا آیه 4. پس هر موجودی که کلمه چیز یا شیء بر آن صادق باشد، مخلوق خدا و منسوب به اوست، البته به نسبتی که لایق ساحت قدس و کمالش باشد. اینها آیاتی بود که تمام موجودات و آثار و افعال موجودات را به عبارت هر چیز به خدا نسبت می داد. آیات دیگری هم هست که در آن هر دو نسبت هست، یعنی هم آثار و افعال موجودات را به خود آنها نسبت می دهد و هم به خدا. مانند آیه والله خلقکم و ما تعملون، و خدا شما را و آنچه شما می کنید آفریده است. سوره صافات آیه 96، که ملاحظه می فرمایید هم اعمال ما را اعمال ما دانسته و هم خود ما و اعمالمان را مخلوق خدا. و آیه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، تو سنگ ریزه نینداختی وقتی می انداختی، بلکه خدا انداخت. سوره انفال آیه 17، که سنگ ریزه انداختن را هم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت می دهد و هم این نسبت را از او نفی می کند و به خدا نسبت می دهد و آیاتی دیگر نظیر اینها. و از همین باب است آیاتی که به طور عموم میان دو اثبات جمع می کند، مانند آیه و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، هر چیزی را بیافرید و آن را به نوعی تقدیر کرد. سوره فرقان آیه 2. و آیه اینا کل شیء خلقناه بقدر، تا آنجا که می فرماید و کل صغیر و کبیر مستتر، ما هر چیزی را به اندازه گیری خلق کردیم و هر خرد و کلانی نوشته شده است. سوره قمر آیه 53. و نیز آیه قد جعل الله لکل شیء قدرا، خدای تعالی برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داد. سوره طلاق آیه 3. و نیز آیه و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و هیچ چیز نیست مگر آن که نزد ما خزینه هایش هست و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه‌ای معلوم. سوره هجر آیه 21. و معلوم است که تقدیر هر چیز عبارت است از این که آن را محدود به حدود علل مادی و شرایط زمانی و مکانیش کنند. و سخن کوتاه این که اساس اثبات وجود اله یگانه در قرآن کریم، اثبات علیت و معلولیت در میان تمامی اجزای عالم، به طوری که اگر قرآن کریم این جریان را قبول نمی داشت، نمی توانست بر مدعای خود اقامه دلیل کند و سپس استناد همه به خدای فاطر و صانع همه عالم است و این معنا جای هیچ شک و تردیدی نیست. پس اینکه آقایان گفتند معتقدین به خدا بعضی از موجودات و حوادث را به خدا نسبت می دهند و بعضی دیگر را به علل مادی آن عللی که برایشان شناخته شده، صحیح نیست. بله، ممکن است این آقایان در این اشتباه‌ها خیلی تقصیر نداشته باشند، چون مدارک صحیحی از معارف اسلامی در دسترسشان نبوده. تنها مدرکی را که دیدند، کتاب‌های فلسفی عامیانه‌ای بوده که به اصطلاح علمای مسیحیت نوشته بودند. در آن متعرض این مسئله و مسائلی نظیر آن شده و کلیساهای قرون وسطا آن کتابها را در اختیار مردم قرار می‌داد. و یا متکلمین بیمایه سایر ادیان به آن نوشته‌ها اعتماد می‌کردند. نوشته‌هایی که مشتمل بر یک مشت مسائل تحریف شده و استدلال‌های واهی و بی‌سر و ته بود. در نتیجه این متکلمین وقتی خواستند دعوای خود را با اینکه حق بود و عقولشان به طور اجمال حکم بدان می‌نمود بیان کرده و اجمال آن را بشکافند، ناتوانیشان در فکر و تعقل ایشان را وادار کرد تا از غیر راهش وارد شوند و دعوی خود را عمومیت دهند و دلیل خود را وسیع‌تر از دعوی خود بگیرند. نتیجه این ناتوانی‌ها این شد که بگویند هر معلول مجهول العله بدون واسطه مستند به خداست و در مقابل افعال اختیاری محتاج به علت نیست و یا خصوص انسان در صدور فعل اختیاری محتاج به خدا نیست. خودش در فعلش مستقل است. که ما در ذیل جمله و ما یزل بهی الا الفاسقین سوره بقره آیه 26 بحثی پیرامون گفتار آنان گذراندیم و در اینجا نیز پاره ای از اشکالات آن را ایراد می کنیم. و طایفه دیگر یعنی بعضی محدثین و متکلمین از کسانی که تنها به ظاهر مطالب می نگرند و جمعی هم غیر از ایشان نتوانستند برای اسناد کارهای اختیاری انسان به خدای سبحان معنای صحیحی پیدا و تعقل کنند. معنایی که لایق ساحت و مقام ربوبی باشد. در نتیجه افعال اختیاری انسان را به خود انسان نسبت داده و استناد آن را به خدا منکر شدند. مخصوصاً آن مصنوعات آدمی را که صرفاً برای معصیت درست می کند. چون شراب و آلات لهو و قمار و امثال آن را به کلی بی ارتباط با خدا دانستند و استدلال کردند به این که خدای تعالی در آیه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، شراب و قمار و انصاب و ازلام پلیدی است که شیطان آنها را درست کرده، پس باید از آن اجتناب کنید. سوره مائده آیه 90. این گونه مصنوعات را عمل شیطان خوانده و معلوم است که عمل شیطان را نمی شود به خدا نسبت داد. و اگر خواننده بیان قبلی ما را به خاطر داشته باشد، در آن بیان نکاتی هست که بطلان این توهم را هم از نظر عقل و هم نقل روشن می کند. در آنجا گفتیم افعال اختیاری همانطور که نسبتی با خدای سبحان دارد، البته نسبتی که لایق به خدا باشد، همچنین نتایج آن که انسان آن مصنوع را به خاطر آن نتایج و رفع هوایج زندگی درستش کرده به خدای سبحان منسوب است. علاوه بر این که کلمه انصاب که در آیه قبلی آمده بود به معنای بت‌ها و مجسمه‌هایی است که به منظور عبادت نصب می‌شده و خدای تعالی در آیه والله خلقکم و ما تعملون سوره صافات آیه 96 آنها را مخلوق خود دانسته است. از همینجا روشن می‌شود که تراشیده‌های دست بشر یعنی بت‌ها جهات مختلفی از نسبت دارد که از بعضی جهاتش منسوب به خدای سبحان است. و آن عبارت است از طبیعت وجود آنها با قطع نظر از وصف خدایی و پرستش که معصیت و نافرمانی خداست. چون حقیقت بت‌ها چیزی به جز سنگ و یا فلز نیست. چیزی که هست این سنگ و فلزها را به اشکال مختلفی تراشیده و در آوردند و در آنها هیچ خصوصیتی نیست که به خاطر آن بت را به پدیدارنده همه موجودات نسبت بدهیم. و اما اینکه معبودی است که به جای خدا پرستیده می شود، این یک جهت دیگری است که به این جهت باید از خدای تعالی نفی شود. یعنی باید گفت معبود بودن بت مستند به خدا نیست، بلکه مستند به عمل غیر خدا چون شیطان جنی یا انسی است. و همینطور غیر بت از موجودات دیگر که جهات مختلفی دارد به یک جهت مستند به خداست و به جهتی دیگر مستند به غیر خداست. پس از همه مطالب گذشته معلوم شد که ساخته های دست بشر نیز مانند امور طبیعی همه مستند به خداست و هیچ فرقی میان آن و امور طبیعی نیست. بله، مسئله انتساب به خلقت هر چیز دایره مدار آن مقدار حظی است که از وجود دارد. دقت بفرمایید. صفحه 608 و ما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابة الى آخر. حقیقت آب باران عبارت است از عناصر مختلفی که در آب دریا و غیره هست و در اثر تابش خورشید بخار گشته و به خاطر حرارتی که به خود گرفته به آسمان می رود. چون هر چیز گرمی سبکتر از سردش می باشد. مترجم: تا جایی که به لایه از هوای سرد برسد در آنجا مبدل به آب گشته، ذرات آب به یکدیگر متصل و به صورت قطره در می آید. اگر قبل از متصل شدن، یعنی همان موقعی که به صورت پودر است، یخ نزند و بعد به هم متصل شود، به صورت برف سرازیر می گردد. و اگر بعد از اتصال پودر و قطره شدن یخ بزند، به صورت تگرگ پایین می آید. و پایین آمدن باران و برف و تگرگ به خاطر این است که وزنش از وزن هوا سنگین تر است. بعد از فرود آمدن زمین از آن مشروب می شود و سبز و خرم می گردد. و اگر سرمای هوا نگذارد گیاهی بروید، آبها در آن قسمت از زمین انبار می شود و به صورت چشم سارها در آمده و زمینهای پایین خود را مشروب می سازد. پس آب نعمتی است که زندگی هر جنبنده‌ای به وجود آن بستگی دارد. پس آبی که از آسمان می آید خود یکی از حوادث وجودی و جاری بر طبق نظام متقن عالم است. نظامی که متقن تر از آن تصور ندارد و یک تناقض و یک مورد استثناء در آن نیست و این آب منشأ پیدایش نباتات و تکون هر نوع حیوان است. و این حادث از جهت اینکه محفوف است به حوادثی طولی و عرضی که حدوث و پیدایش آن بستگی به آن حوادث دارد، در حقیقت با آن حوادث روی هم یک چیز است که از محدث و پدیدارنده بی نیاز نیست و ممکن نیست بدون علتی پدیدآورنده پدید آمده باشد. پس به طور قطع اله و موجدی دارد که یکی است. و همین باران از جهت اینکه پدید آمدن انسان و بقای هستیش مستند به آن است، دلالت دارد بر اینکه اله باران و اله انسان یکی است. و تصریف ریاح، تصریف بادها به معنای آن است که بادها را به وسیله عواملی طبیعی و مختلف از این طرف به آن طرف بگرداند. مهمترین آن عوامل این است که اشعه نور که از چشمه نور یعنی آفتاب بیرون می شود و در هنگام عبور از هوا به خاطر سرعت بسیار تولید حرارت می کند، در نتیجه هوا به خاطر حرارت حجمش زیادتر و وزنش کمتر می شود و نمی تواند هوای سردی را که بالای آن است و یا مجاور آن قرار دارد به دوش بکشد. لاجرم هوای سرد داخل در هوای گرم شده به شدت آن را کنار می زند و هوای گرم قهرن برخلاف جریان هوای سرد به حرکت در می آید و این جریان همان است که ما نامش را باد می گذاریم. نتایجی که این جریان دو جور هوا برخلاف مسیر یکدیگر دارد بسیار است. یکی از آنها تلقیح گیاهان است و یکی دیگر دفع کثافت هوا و عفونت هایی است که از خود زمین بیرون می آید و یا سکنه روی زمین آن را تولید می کنند و داخل هوا می شود. و سوم انتقال ابرهای آبستن است، از اینجا به آنجا و غیر آن از فواید دیگر. پس پدید آمدن باد و وزش آن هم مانند آب چیزی است که حیات گیاهان و حیوانات و انسان بستگی بدان دارد و این پدیده با وجود خود دلالت می کند بر اینکه اله و مدبری دارد و با سازگاریش با سایر موجودات و اتحادش با آنها، همانطور که در مورد آب گفتیم، دلالت می کند بر اینکه اله آن و اله همه عالم یکی است و با قرار گرفتنش در طریق پیدایش و بقای نوع انسان دلالت می کند بر اینکه اله آن و اله انسان و غیر انسان یکی است. و السحاب المسخر بین السماء والارض الى آخر. سحاب به معنای ابر عبارت است از همان بخار متراکم که باران ها از آن درست می شود و این بخار مادام که از زمین بالا نرفته و روی زمین افتاده است، زباب یعنی مه نام دارد و وقتی از زمین جدا شده و بالا رفت نامش سحاب یا قیم یا قمام و غیره می شود. و کلمه تسخیر به معنای آن است که چیزی را در عملش مخور و ذلیل کنی، به طوری که به دلخواه تو کار کند نه به دلخواه خودش. و ابر در حرکتش و سردی و گرمیش و باریدن و نباریدنش و سایر اعمال و آثاری که دارد مقهور و ذلیل خداست. آنچه می کند به اذن خدا می کند و سخن در آیت بودن ابرها هم نظیر همان سخنی است که درباره آب و باد و بقیه نامبرده های در آیه مورد بحث آوردیم. این را هم باید بدانی که اختلاف شب و روز و آبی که از آسمان فرو می ریزد و بادهایی که از این سو به آن سو حرکت می کند و ابرهایی که در تحت سلطه خدای تعالی است، یک عده از حوادث عمومی است که نظام تکوین در پدیده های زمینی از مرکبات گیاهی و حیوانی و انسانی و غیره بستگی به آنها دارد. پس آیه مورد بحث به وجهی به منزله تفصیلی است برای اجمال در آیه و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام سواء للسائلین و در زمین برکت نهاد و اقوات سکنه آن را در چهار فصل تقدیر نمود و برای محتاجان تبعیضی در آن نیست. سوره فصلت آیه 10.